الرحمن الرحيم و به نستعين.
بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات. أما الأقوال فالصحة فيها تكون من وجهين. بحث ما در مورد قاعده اصالت و صحت بوده است. این که میگیم قاعده اصالت و صحت، تو ذهنتون نگید قاعده با اصل فرق داره. قاعده با اصل در اصطلاح فرق داره. منظور ما قاعده معنای لغویه، یعنی ضابطه کلیه. بحث ما در مورد قاعده اصالت و صحت فی فعل غیر بوده. تا حالا هرچی بحث مطرح شد نسبت به جریان این اصل در افعال بوده است، یعنی اگر عملی از شخصی صادر شود، حالا عمل عبادی باشد مثل صلات، مثل حج، مثل صوم، یا عمل غیر عبادی باشد مثل غیر عبادی به معنای عبادت اصطلاحی، مثل ذبح که ذبح خودش عمل تعبدیه در مقابل توسلی، چون اون تسمیه که گفته میشه بعضیا اینو اون قصد قربت میدونن که مثل نکاح که شبه چی میشه تعبدی میشه. در هر صورت بحث ما تا حالا در مورد افعال بوده است. در ادامه دو بحث دیگه رو پیگیری میکنند و اون جاری شدن یا جاری نشدن اصالت و صحت نسبت به گفتار و نسبت به اعتقادات باطنی و درونی شخصه. ایشون میگن در مورد گفتار ما دو نگاه میتونیم داشته باشیم. یه نگاه این است که گفتار رو برش گردونیم به افعال، یعنی بگیم این گفتار از این جهت محل بحث است که حرکتی از حرکات است، فعلی از افعال است. مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا در نماز میدونید که عمل قرائت رو انجام دادید، اما نمیدونید که فلان حرف آیا از اون مخرج صحیح ادا شده است یا ادا نشده است. خب بحث از قول است، اما بحث از قول به لحاظ حرکتی از حرکات است، فعلی از افعال است. متوجه شده چی میگم؟ مرحوم شیخ میفرمایند که به نظر ما اصل صحت در اینجا جاری میشود. چرا؟ به خاطر همون ادله که قبلا گفتیم، چون اینم فعلی از افعال است. اما یه نگاه هم اینه که ما در مورد قول از جهت اینکه فعلی از افعال است نگاه نکنیم، از جهت اینکه خبری از اخبار است نگاه کنیم. در مورد اینکه خبری از اخبار باشد سه جهت در بحث مطرح می شود. یه جهتش این است که آیا این قول، این گفته‌ای که از شخص صادر می شود اصلا در صدد بیان معنا و مرادی بوده است یا نه همین جوری تمرینن سبق لسان غلطن از او صادر شده است؟ یه حرفی رو شما زدید، ما بحث داریم، آیا این گفته ای که آقا گفته آیا این از روی قصد بوده و در صدد تفهیم معنایی بوده است یا نه این گفته ای که میگه این اصلا سبق لسان است، این اصلا در صدد کشف از معنایی نیست؟ یه نگاه به لحاظ صدق و کذب مخبری هست. یعنی چی صدق و کذب مخبری؟ یعنی گفته ای که این شخص گفته آیا در باطن خودش قصدش صدقه یا قصدش کذبه. یه نگاه هم صدق و کذب خبریه. صدق و کذب خبری یعنی چی؟ یعنی آیا این گفته او مطابقت با واقع دارد یا مطابقت با واقع ندارد. در حالت سوم جاری شدن است صحت معناش چه؟ مطابقه با واقع است. نتیجه شد میشه کل خبرن صدر ان شخصن یطابق الواقعه. ما اینو بپذیریم. مرحوم شیخ میگه نه، به نظر ما اصل صحت چنین دلالتی ندارد. هیچ دلیلی هم وجود ندارد که ثابت کند اصل صحت چنین دلالتی دارد. اگر کسی بگوید ادله‌ای وجود دارد که ظهورش در این است که شما کلام متکلم رو تصدیق کنید، صدقهم، میگه خب ما قبلا جواب اینا رو دادیم که گفتیم صدقهم معناش این نیست که بگو این کلام 100% مطابق با واقع است. بگو که او در اعتقاد خودش او قصد دروغ نداشته. درسته اینکه این خبر مطابق واقع نیست، اما او قصدش دروغ نبوده، از قضا اینجوری در اومده است. او به گمان خودش داره گفته چی رو میگه؟ صحیحی رو میگه. حالت دوم یعنی صدق و کذب خبری، مخبری. صدق و کذب مخبری اینه که حمله بر صحت کنیم. یعنی چی؟ تعمد بر کذب ندارد. خب این ادله شاملش میشه، مثل ظهور حال مسلم قطعا این مورد شامل میشود. چرا؟ چون ظهور حال مسلمان در این است که او اقدام بر عمل فاسد نمی کند. خب این دروغ نمیگوید دیگه. حالت اول این بوده است که آیا خبر او ان قصدن بوده است یا ان لغون بوده است، ان عبسن بوده است، قصدی در کار نبوده. مروشه میگه ادله صحت اینجا هم شامل میشود. در مجموع تا اینجا این شد که بحث گذشته ما در مورد جریان اصالت و صحت در افعال بوده، الان بحث ما در مورد اقوال و گفتار است. در اقوال و گفتار دو جهت وجود دارد. این قول رو به عنوان فعلی از افعال داریم بحث میکنیم یا نه به عنوان خبری از اخبار. اگر فعلی از افعال باشد طبق نظر مرحوم شیخ اصل صحت جاری می شود، همونجور که گفتیم در افعال جاری می شود. اگر به عنوان خبری از اخبار باشد سه جهت درش وجود دارد. یه جهت این است که آیا این خبر ان قصدن و در صدد کشف صادر شده است یا نه همینجوری از روی لغو و عبث صادر تمرین می کرده، مثل آدمی که در خواب حرف میزنه. حالت دومش این است که آیا صدق و کذب مخبری دارد. حالت سومم این بود که آیا صدق و کذب خبری دارد یا ندارد. مرحوم شیخ گفتم در دو صورت اول اصالت و صحت جاری میشود، اما در صورت سوم جاری نمیشود. هیچ دلیلی هم نداره بگیم که هر خبری که از شخص صادر شده است قطعا مطابق با واقع است. ادله‌ای هم که گمان شده اینو دلالت داره ما قبلا گفتیم این نهایتاً حمله بر صدق و کذب مخبری بشود. صدق و کذب خبری رو شامل نمی‌شود. بعد استدرادن للباب میگه اصلا معنا نداره که ما بگیم که کل خبر صدر عن مسلمن حجتون فی حق غیری. هر خبری که از مسلمان صادر می‌شود این در حق دیگران حجت است، چون اگه مطابق با واقع باشه این حجت است دیگه. برای شما میگن نه همچی دلالتی نه. بله نهایتا میتونیم بگیم بعضی از ادله حجیت خبر عادل مثل آیه نبأ که ایشون آیه نبأ رو فی الجمله پذیرفته بود دلالت بر این دارد که خبر عادل در حق دیگران حجت است. که مرحوشه میگه البته ما همونجا گفتیم که نه این مقدار دلالت هم نیست، تضعیفش کردیم. چرا؟ چون گفتیم خبری که از شخصی صادر میشود چند تا مطلب درش هست. یک، صدور این خبر از روی کذب عمدن. صدور این خبر این که خبری که کاذب است اما کذبش عمدی نیست، سهوی و نسیانن هست. گفتیم آیه نبأ نهایتا میگه انسان عادل چون عدالت دارد کذب عمدی ندارد، اما کذب سهوی و کذب از روی خطا و نسیان و نفی نمی کند، لذا باز احتمال دارد که خبر او مطابق با واقع نباشد، از جهت سهو، از جهت نسیان، از جهت غلط، نه از جهت چی؟ تعمد. ادله حجیت خبر عادل نهایتاً، چون اگه یادتون باشه در آیه نبأ خوندید که چرا خبر عادل تحقیق نمیخواد خبر فاسق تحقیق میخواد، میگفتن خبر عادل به حیثیت عدالتش ما میگیم این دروغ نمیگوید، دروغ عمدی، اما اینکه سهوی از او صادر شده باشد، نسیان و خطایی باشد، اینو آیه نبأ دفع نمیکند. حالا یه مدار عبارت بخونید. توضیح دادیم اول بحث. فعل است گفتیم به این معنا که مثلا شخصی داره قرائت میخونه، نمیدونه که مثلا در ولزالین آیا این حروف رو از مخارج صحیح ادا کرده است یا نکرده است. این میشه فعلی از افعال. در مخبر فعل نیست که، ما حیثیت خود فاعل رو میبینیم نه فعل رو ببینیم، که یعنی میگیم این فاعل آیا دروغ میگوید یا دروغ نمیگوید، با فعلش کار نداریم
که.
نه دیگه،
وقتی که معمولا اغلا نمینن کسی حرفی میزنه ما قرینه نداریم میگه درست میگرد من دیگه،
نه از دید خودش درست میگه، من نه از دید واقع درست میگه.
شما این خبر رو بنار نمیذاریم که مطابق با واقع،
نه بنار برای میذاریم که این خبر از دید خودش مطابق با واقع است، این مقدار میپذاریم، این میشه همون صدق مخبری. از دید میپذاریم آقای حرفی که میزنه، میپذاریم که این حرفی که میزنه اعتقاد بهش داره، این حرفی که زده از دید خودش همین هست، اینا رو میپذاریم، اما اینا هیچ کدامش ملازمه این نداره که در خارج و در نفس الهم این گونه باشد، چنین چیزی نمیپذیریم که. نه بعدش مگر اینکه شما بیایید قواعد دیگه رو بذارید، مثلا همین که داریم میگید به اطلاق مقامی تمسک کنیم، مثلا اون یه بحث دیگه ایه. حالا آقای ابراهیمی یه خبری رو گفت، درسته؟ ما میگیم انسان مسلمان در صدد کذب عمدی نیست و قصدش دروغ گفتن نیست، اینی هم که میگه بهش اعتقاد دارد و از دید خودش هم همین مطابق با واقع هست، همه اینا رو میگیم، اما این معناش این است که خبر او حتما مطابق با واقع است؟ خب این قسم آخرین رو میگه، ما پس به اصال صحت تمسک کنیم میشه حتما ظاهرن، وقتی اصال صحت بیاد میشه حتما ظاهرن دیگه، یعنی که میگیم هر خبری که از انسان مسلمان صادر شود حتما مطابق با واقع هست الا خرجم الا ما خرجه به دلیل، ما اینو نمیتونیم بگیم. بله، ما نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که با این خبر در صدد این بود که یه چیزو بفهمونه، که در مقدمات حکمت هم همینو میگیم که این ربطی به مسلمان و غیر مسلمان نداره. نکته بعدی که این خبری که ایشون میگه اعتقاد بهش داره، که در اعتقادات میخونیم انشالله، و نکته بعدی اینه که از دید خودش واقعا این گونه بود که گفت. اون ادله ای هم که میگه برادر دینید اگر یه حرفی از صدق خون فلان، میگیم یعنی اینکه این بنده خدا قصدش به همریزی نبوده، قصدش دروغ گفتن نبوده، اعتقادشو گفته، آن چیزی که واقعا مورد پذیرش خودش بوده بود و فکرم میکرد اینجوری هست، قصد اذیت کردن نداشته است. حالا یکی با تفکیک شدهش هم میخوام بالای بقیه الکلامو فی اصالت صحت فی الاقوال و الاعتقادات. خب چرا بقیه میخونیم آیه دادگریان یعنی چرا یا رو فتحه میدیم؟ یه سوال بیگ دلی منشان ازت بکنم.
اول صفحه است نیبر هم من اول صفحه یه فتحه میذارم که برای فتحه با و دیگه برای کتاب و با شروع
خود درست. احسن احسن.
ما به سر کنیم شایده یه
چرا بقیه هم میخونیم؟ باشه چرا یا رو چرا فتحه میدیم یا رو؟ منظورم اینه که چرا این بقا؟ کلن هر موقعی که یا حرف اصلی کلمه باشه، یعنی که فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل باشه، یا فتحه میگیره یا ساکن میشه، مگر اینکه در یه موردی جهت خاصی مثلا وجود داشته باشه. همه جا با همین صورته. لذا شما اگر کسی بگه مثلا ساره میشه یسارو، یا باز فتحه میگیره. اینو که گفتم حالا دقت کنید تو موارد متعدد، مثلا چه اسم باشه چه فعل باشه. لذا میگن که یعنی آروم آروم به این نتیجه رسیدن که ضمه و کسره بر یا ثقیل است. این از کجا رسیدن؟ این از اینجا که دیدن در اغلب مواردی که یا اومده جزء حروف اصلی کلمه هم بوده، ضمه و کسره نگرفته. بعد گفتن آها در لسان عرب ضمه و کسره رو بر یا ثقیل میدونن. حالا جهت ثقلش چیه؟ وجوهی براش تراشیدن. گفتن یه وجوهی براش تراشیدن. حالا شما الان تو ذهن خودتو موارد متعدد رو بیارید، چه فاعل فعل باشه، چه عین الفعل باشه، چه لام الفعل باشه، فتحه میگیره، مگر اینکه یه جهتی اقتضاء غیر اینو داشته باشه که خیلی به ندرت پیدا میشه. خب نگفتیم چرا یا رو فتحه دادیم، یعنی چرا بقیه نمیگیم، بقیه نمیگیم؟ ممکن فتحه نهیدیم بشتی چه؟ شما حواست هنوز جای دیگه. خب اینو از کجا در آوردیم؟ خب همین از کجا در آوردیم، سوال همینه دیگه. همین که چرا فعلا میخونیم. خب چه حالا استعمالات رایجه که من نمیتونم برم همه موارد کلام عرب رو حفظ کنم که، قاعده رو باید بلد باشم دیگه. قاعده در یا اینه که هر جا قرار بگیره یا فتحه مطابق نظر مشهور حالت فتحه اصل حرکاته، یا سکون. غیر این بخواد باشه دلیل خاص میخواد، خیلی به ندرت پیش میاد که غیر این باشه. لذا اینجا هم یا ما فتحه بهش میدیم مطابق ضابطه‌ای که داریم. فعل مضارع رو چی میکنه؟ چی میکنه فعل مضارع رو؟ حروف زائد گفتم حروف اصلی ها، نه مثل حروف مضارع و اینا حروف اصلی نیستن. خب بقی الکلامو فی اصالت صحت فی الاقوال و الاعتقادات. بالا بقیه بنویسید. بعد از بحث از جریان اصالت و صحت نسبت به افعال دیگران، ویلگول بذارید، بحث از جریان و عدم جریان آن نسبت به اقوال و نسبت به اعتقادات دیگران پیگیری می شود. عبارت کتاب. اما الاقوال، اما گفتار، فصحت و فیها، صحت در اون اقوال، تکون و من وجهین، با دو نگاه میتونیم بحث کنیم. نگاه اول، الاوله من حیث و کونهی، ضمیر کونهی میخوره به قول که از اقوال فهمیده میشه، من حیث و حیث هم که بارها گفتم، این حیث و حیث های فارسی هست، یعنی من جهته، این حیثوی عربی نیست، چون حیثوی عربی یا تقییدیه یا تعلیلیه، اینا حیثوی خوزستانیه. من جهته، من حیثو کونهی، لذا اضافه به چی میشه؟ ما بعدش میشه مفرده. من حیثو کونهی حرکتن من حرکات المکلفه، بله حرکتن من حرکات المکلفه بنویسید، یعنی اگرچه قولی از اقوال می باشد، ولی به لحاظ این که فعلی از افعال است مورد بحث، به لحاظ صحت و فساد قرار می گیرد. مثلا بحث از این می شود که آیا امام جماعت در هنگام قرائت حروف فلان کلمه مانند ولزالین را از مخارج صحیح ادا نموده است یا خیر؟ حالا مگه ما طلبه ها سر همین قضیه همیشه مثلا یه جا که نماز جماعت شرکت میکنیم، اگر یک کم احساس کنیم قرائت خود ما بهتر بوده، کلن دقت میکنیم که این قرائت این کلمات و درست، اصلا دیگه حواس به نماز نیست. خب من حیث و کونهی حرکتن من حرکات المکلفه، از جهت این که این یه فعلی از افعال مکلف است بحثش میکنیم. خب فیکفا فای تفریه، فیکون و شک و من حیث و کونهی، ضمیر کونهی میخوره به قول، مباهن او محرمن، بالای اشک و علامت بزنید بنویسید، شک در صحت و فساد قول دیگری به عنوان فعلی از افعال به این معنا است که آیا قول او به صورت صحیح و مباح صادر شده است یا به صورت فاسد و حرام صادر شده است؟ صحیح شایر پور نسبت به حکم وضعیه، مباحش نسبت به حکم تکلیفیه، فاسدش نسبت به حکم وضعیه، حرامش نسبت به چیه؟ حکم تکلیفیه. مثالی که شما نوشتید برای ولزالین که از مخارج صحیح ادا شده است یا نشده است، نسبت به حکم چیه؟ وضعی است که صحیحاً صادر شده است یا از روی فساد صادر شده. این که بعضی از حواشی مثل آقای اعتمادی در اینجا گفتن که آیا قول او ان کذبن صادر شده است لمصلحتن، یا ان صدقن صادر شده است، یا ان کذبن صادر شده است لغیر مصلحتن، درست نیست، چون دو بحث بعدی ماست. ما فعلا باید به این قول حیثیت فعلی از افعال بدهیم. مثلا در نماز نمیدونیم که آیا این حرفی که از او صادر شده است ان سهون، آیا این مبتل هست یا مبتل نیست. داریم از جهت فعلی از افعال چیکار میکنیم؟ بحثش میکنیم. حتی شما میتونید این بحث رو مطرح کنید، کسی در نماز یک قرائت طولانی بخواند به گونه ای که از دید عرف از هیئت صلاتی خارج شود، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ وایستاده نماز ظهر و عصر میخواد بخونه، قرائتش هم آرومه، بعد داره یه چیزی میخواد نگاهش بکنه و صداش میکنه، داره نماز میخونه، کجاش نماز میخونه؟ یه ساعت وایستاده. از شکل و هیئت نماز چی میشه؟ خارج میشود. یا اگر کسی در نماز قرائتش رو به گونه‌ای بیاورد که مثل قرائت قرآن باشد، اونم مثلا با این صوت عالی، ما داریم نگاهش میکنیم آیا این اصلا مباح است یا چیه؟ حرام است. یا مثل آوردن صور عزائم در صلات، اون آقایی مگه بحث نمی کنن در فقه؟ خواندن صور عزائم قول من الاقوال هست، قوله، اما ما این قول رو از جهت فعلی از افعال داریم بحث میکنیم، به جهت اتیان فصلات و عدم اتیان فصلات، نه به حسب صوت یا به حسب معنا یا به حسب صدق خبری و کذب خبری یا صدق مخبری و کذب. به تعبیری نه حیثیت صوت کلام ملاک است، نه حیثیت خبر، نه حیثیت مخبر، بلکه به عنوان فعلی از افعال بهش نظر می شود. این که نمی دونیم حساب قصد صورت گرفته یا نگرفته، و بستگی داره شک ما از چه جهت باشه. مثلا بگیم که اینی که گفته ان قصدن بوده است میشه حیثیت قول بعدی میشه، اون جهتی که بخواد فعل باشه نمیتونیم درش ایجاد کنیم. میتونیم
خود این نسبت حرام تکلیفی
داره اثر وضعیش هم به عنوان فعلی از افعال. نه دیگه، خب شما دارید میگید ما نمیدونیم که این عنوان قصد صادق هست یا صادق نیست. دارید میگید مثلا اینجوری بگیم، بگیم کسی که این جمله رو به دیوانه بگه که جهت نسبت رو ببینیم، یعنی این که این گفتن این کلام به دیوانه آیا این گونه هست یا این گونه نیست، یعنی صدق علی هازا قصفون ام لا، به جنبان اینکه این نسبت محقق میشه یا نمیشه. مثل این بحثی که مطرح میکنن آیا اگر کسی به کسی که راضیه که غیبتش کنن، اگر غیبت کنن غیبت صادق هست یا صادق نیست، مثل متجاهر به فسق که غیبت صادق هست یا صادق نیست. آره میشه. خب ایشون مرحوم شیخ میفرماین اگر ما قول رو به جهت فعلی از افعال ببینیم، میگه ولا اشکال فی الحمل علی الصحت من هذه الحیثیت، هیچ اشکالی نداره که ما این عمل او را حمل بر صحیح کنیم از این جهت. بالای ولا اشکاله علامت بزنید بنویسید، چون ادله حمل فعل مؤمن بر صحت شامل این مورد نیز می شود، به دلیل اینکه فعلی از افعال مکلف لحاظ شده است. لذا می توانیم در مثال مذکور با تکیه بر اصالت و صحت فی فعل الغیر بگوییم که قرائت امام جماعت به صورت صحیح واقع شده است و قرائت او از این جهت که آیا حروف را از مخرج صحیح ادا نموده است یا ادا ننموده است، بلگول مبتلا به اشکال نمی باشد و در نتیجه نماز او نیز به صورت صحیح واقع شده است و اقتداء من به او صحیح بوده است و نماز خوانده شده به صورت جماعت رافع تکلیف به حساب می آید. یعنی آثارش دیگه خواب
تو خیلی مورد نقش کار کنیم
در اصالت صحت، یکی معنا رو کار داریم، یکی امور خارج از فعل مثل خود فاعل. خود لفظ از آن جهت که فعلی از افعال است، نه از آن جهت که مثلا میدونم. خب بعضی وقتا مثلا شما میگید که اگر کسی در بین توافش، درسته؟ یه نفر بین توافش با گوشی موبایلی صحبت کنه، آیا صحبت کردن به عنوان فعلی از افعال آیا به طواف ضرر میزند یا نمیزند؟ میدونم با معنا کار نداریم، به معنی که الفاظ از ثانی، همین که الان آقا گفتن خودش میگه از ثانی ما به عنوان فعلی از افعال نبینیم، به جهت این که دلالت بر یه معنایی دارد و قرار کاشف از یه معنایی باشد ببینیم. از ثانی من حیث و کونهی، از جهت بودن اون قول کاشفن ان مقصود المتکلمه. بله، کاشفن ان مقصود المتکلمه بنویسید، یعنی به عنوان یک امر خارجی و جوارحی لحاظ نگردد، بلکه به عنوان یک امر معنوی و جوانحی لحاظ گردد. خب میگه شک از این جهت به سه وجه هست و شک من هذه الحیثیت یکون من وجوه، یک احدها من جهت ان المتکلم بذالک القول، بذالک القول متعلق به متکلم هست، بعدش ویلگول بذارید، ان المتکلمه بذالک القول اسم، قصده خبر انه. از این جهت که آیا تکلم کننده به این حرف، به این سخن، قصد الکشف بذالک، بذالک به چی میخوره؟ به این قول، به این تکلم، ان معنن ام لم یقصد. آقا این بنده خدایی که این صحبت ها رو میگه، غرضش این بوده که یه معنا و مفهومی رو بفهمونه یا نه؟ غرضش معنا و... به تعبیر دیگه حمله بر صحتش به این معناست که او داره معنا و مفهومی رو میفهمونه. حمله بر عدم صحت و فسادش این است که نه، او در صدد بیان معنا و مقصودی نیست. بل تکلم بهی، به این قول، من غیر قصد لمعنن. ولی من غیر قصد لمعنن مثل مثلا در صدد تمرین آن الفاظ بوده است، و در صدد تفهیم معنایی نمی باشد. مانند این که اگر کسی سخنی از او صادر شود که مدلول تصوری آن سخن اسناد یک نسبت ناروا به دیگری باشد، ولیکن ما شک داریم که آیا او در صدد بیان یک مراد استعمالی و به تبع آن یک مراد جدی بوده است، و در نتیجه قذف از او صادر شده است، و یا اینکه در چنین مقامی نبوده و الفاظ او مراد استعمالی و مراد جدی را در پی ندارد، لذا قصف محقق نشده است. علامت سوال بذارید. خب مروشه میگه ولا اشکال فی اصالت صحت من هذه الحیثیت. آقا حمله بر صحت از این جهت مانعی ندارد، به گونه ای که اگه بیاد بگه نه من قصدم قصف نبوده، ازش نمیپذیریم. بالای به صاحب فی اصالت صحت میشه لذا در مثال مذکور او قاذف دانسته می شود و گفتار او از عنوان قصف برخوردار می شود، لذا حد قصف برای او ثابت می گردد. عبارت کتاب ولا اشکال فی اصالت صحت من هذه الحیثیت، به گونه ای که لو ادعا کونت تکلم لغوان او غلطن لم یسمع منه. منه میخور به متکلم. بالای به حیث لو ادعا بنویسید، یعنی اگر در موردی نزاعی محقق گردد مطابق ظاهر سخن او بر علیه او حکم صادر می شود و ادعای اموری که این سخن را از دلالت استعمالی و به تبع آن از دلالت بر اراده جدی خارج نماید بلگور پذیرفته نمی شود. لذا اگر کسی در محکمه حاضر شود و بگوید لزیدن علی عشرت و دراهمه، این گفته او اقرار به حساب آمده و او به مبلغ 10 درهم بدهکار به زید خواهد شد. و این که بگوید من در صدد تمرین این الفاظ بوده ام و یا از روی غلط و اشتباه، این جمله از من صادر شده است، بلکل از او پذیرفته نمی شود. به همین جهت است که علما در بحث از مقدمات حکمت کلام متکلم را حمل بر جدی بودن می نمایند، نه حمل بر هزل و امور اینچنینی، تا اینکه کلام از دلالت بر مراد استعمالی و به تبع آن از دلالت بر مراد جدی خارج گردد. خب حمله بر صحت از این جهت که کشف از معنا اینه، اون جهت دیگه ایه. بکنید اون کلام دومی میشه نسبت ما فعلا اینجا که ان قصدن بوده است به او کار نداریم. اون که شما داره میگه یه وسته به دیگه شد، یه حرف جدید زده. خب ببینید طرف مثلا یک جمله‌ای گفته که این جمله مشتمل بر چی هسته؟ مشتمل بر نسبت ناروا هست. ما شک داریم که این جمله‌ای که از او صادر شده است آیا در صدد کشف از یه معنایی بوده است یا نه، اینو هم یه تمرینن گفته غلطن گفته است. تمرین و غلطن میشه فساد، یعنی لا یدل علی المقصود. صحتش یعنی یدل علی المقصود. اون بحث بعدیه. حالا میاد یه حرف جدید میزنه، میگه من قصدم این نبوده است. این میشه جمله جدید. حالا این جمله جدید که میگه قصدم این نبوده است، ما اینو حمله بر صدق کنیم یا حمله بر کذب کنیم؟ این میشه بحث بعدی، کلامش میرسیم. رفتی به اون بحث، چون اون خارج از اختیاره. یعنی سیره جاریه عقلایی هم همین است. به تعبیر دیگه اصالت و صحت که جاری میشه هیچی، سیره جاریه بین عقلا هم همین است که حمله بر این میکنه. لذا به خاطر همین است که در مقدمات حکمت میگن ان یکون جادن لا حاضلا.
چرا اینجا بحث شده؟
خب الان هر جمله جدید گفت، اون جمله که ادعایی نداشت که اومده روی این ادعا، ادعای دیگه دارد.
خب
خب
حمله بر صادق بودن،
حمله بر صادق بودن نگفتی، حمله بر صحت. معنای اول صحت یعنی چی؟
یعنی
هر چه معنا دارد همون، همون که معنا دارد همون، یعنی این که او در صدد اقرار بوده است.
حالا اگه بگیم حالا صادق هم هست همینجا،
خب دومی میشه دیگه،
دیگه نیاز بگیم من این حرف رو زدم قصد نداشت.
ما دیگه وقتی اونو بیاریم بقیهش که میاد پشت سرش که میتونیم، اما سوال ایشون خب درسته اون میاد، اما ایشون که داره میگه اون روایت ها تو ذهنش که میگه صدق هم، من سوال ایشون رو متوجه میشم چی میگه، میگه صدق هم تصدیقش کنید، خب تصدیقش کنید یعنی بگید این دروغ نمیگه. گفتم اون نسبت به گفتار جدیده، نسبت به این گفتار نیست، اون یه بحث جدا میشه. از ثانی من جهت ان المتکلمه صادقون فی اعتقادهی، از این جهت میخوایم بحث کنیم که این بنده خدا در اعتقاد خودش صادق است و معتقدون، و والاش بنویسه عطف تفسیری، و معتقدون به معدا ما یقوله، و اعتقاد داره به مفاد چیزی که میگوید. ام هو کاظمون فی هازت تکلمه فی اعتقادهی، یعنی اون در اعتقاد خودش میدونه اینجوری نیسته، داره الکی به زبان میآورد. بالای صادقون فی اعتقادهی بنویسید به تعبیری سخن او از جهت صدق و کذب مخبری سنجیده میشود، لذا مراد از صحت این است که این سخن مطابق اعتقاد او بوده است و او قصد دروغ گفتن نداشته است یا ندارد، و مراد از فساد این است که این سخن مطابق اعتقاد او نبوده و از روی کذب صادر شده است. همین کلام در عرب‌پور گفت. خب ما در چنین موارد حمله بر صحت میکنیم دیگه، ظاهرش اینه که اینه که میگه مطابق اعتقادش هم، ولا اشکال فی اصالت صحت هنا، هنا یعنی مثل صورت گذشته، ایزن فا اذا اخبر به شیئن، اگه یه نفر یه خبر به شیئی بده ما میگیم فلانی اعتقادش اینه، جاز نسبت و اعتقاد مضمون الخبر الیه، و اگه بعدش بیاد بگیم نه بابا من اعتقادم نه، یه چیزی به زبون آوردیم، ولا یسمى دعوا انه اون قول یا اون متکلم غیر معتقد، انه میخوره به تک متکلم غیر معتقد لما یقوله و کذا اذا قال، اگر این نفر اینجوری بگه بگم افعل کذا، میاد تو مغازه میگه میگه داداش یه بستنی بریز، بعد شما بستنی میگه میگه چی معلوم گفتی بستنی بریز، چی یه چیزی گفت ما چیزی که نداشتم که، اعتقاد به این کارتو ندارم من، یعنی تو ظاهر کاره میگه. خب قول آقا جاز ان یسند الیه، جایز است این که اسناد داده شود به سوی اون متکلم، انهو اون متکلم طالبهو، طالب اون فعل است فعل واقع، لا انهو مظهرون لطلب صورتن، نه فقط شکل طلبو گفته زبون آورده، حالا لمصلحتن کتوتین او لمفسدتن، بالای کتوتین بنویسید مثلا در صدد تمرین مخاطب می باشد تا اینکه ملکه عمل در او حاصل گردد، با اول مفسدتن بالای لمفسدتن بنویسید، مثلا می خواهد با این امر مخالفت مخاطب بر او روشن گردد تا در نتیجه او را عقاب نماید. در علم اصول چی میگن؟ میگن صیغه امر که صادر میشود اصلش طلبه، حمله بر امتحان و تعجیز و اینها نیاز به دلیل این همینه. هازان الاصلان، بالای هازان الاصلان بنویسید، یعنی اصل این که او قصد داشته است میخوره به احد هما و ثانی، و اصل این که این سخن مورد اعتقاد او بوده است. خب نهی پذیریم از این چی نیست؟ ازش نهی پذیریم. جمله دوم بحث جدایه باز، نسبت جمله اولش نهی پذیریم. نسبت به خب نه دیگه، در مقام دعوا باشه ادله خاصه میگن نمیشه، چون سنگ رو سنگ بر نمیشه. هازان الاصلان مما قامت علیهما السیرت القطعیت، و بالا السیرت القطعیت رو بنویسید، یعنی این دو اصل مانند اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقت و اصالت الظهور می باشند که مورد عمل عقلا هستند. مضاف برای اینکه میتونیم به ظهور حال مسلمان تمسک کنیم، ما امکان اجراء ما سلف ادله که گذشت من ادلت تنزیه، تنزیه یعنی منزه دانستن، پاک دانستن، فعل المسلم عن القبیح فل مقامه، بالای عن القبیح میشه یعنی انسان مسلمان به حسب ظاهر نسبت به عمل صحیح اقدام نموده است. میگه لیکن حواستون باشه، دلیل اصالت القصد، دلیل اصالت الاعتقاد ظهور حال مسلمان نیست، دلیلش همین سیره اوغل. لیکن المستند فیه، فیه یعنی در این اصل قصد، در این اصل اعتقاد، لیس تلک الادلت، و بالا تلک الادلت یعنی ظهور حال مسلمان در اقدام بر عمل صحیح نه عمل فاسد، و بلکه دلیل اصالت القصد و اصالت الاعتقاد سیره عقلائیه می باشد که این سیره از جانب شارع مقدس مورد رد قرار نگرفته است. از سال سو شلو برای جلسه فرده. والحمدلله رب